ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرانسوا اولاند میگوید فرانسه بر فشارها به ایران ادامه میدهد. بنیامین نتانیاهو با رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه و وزیر خارجه آمریکا درباره ایران دیدار میکند. مجلس به محمود گودرزی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل گفت که کشورش توسعه سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اولاند که برای دیداری سه روزه وارد اسرائیل شد، با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت تا زمانی که ما نسبت به توقف برنامه سلاح‌های اتمی ایران مطمئن نباشیم، بر فشارها و تحریم‌هایمان ادامه می‌دهیم. او همچنین حمایت فرانسه از اسرائیل را تزلزل‌ناپذیر عنوان کرد. سفر به اسرائیل اولین ملاقات رسمی آقای اولاند از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری فرانسه از تل‌آویو محسوب می‌شود. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری فرانسه در فرودگاه بن گوریون تل‌آویو استقبال کردند. در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1، بنیامین نتانیاهو با رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه و وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه اتمی ایران دیدار می‌کند. گفتگو با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه بلافاصله پس از آغاز دیدار رسمی فرانسوا اولاند از اسرائیل انجام می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است برای گفتگو در مورد مذاکرات اتمی روز جمعه به اسرائیل سفر کند. بنیامین نتانیاهو گفته است که در این دیدار طرح پیشنهادی مورد بررسی طرفین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به بحث گذاشته می شود. مجلس شورای اسلامی به محمود گودرزی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد داد. چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در نشست روز یکشنبه مجلس توانست از مجموع 269 آرای مأخوذه با 199 رأی موافق به وزارت ورزش و جوانان راه یابد. پیش از این مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی به عنوان سه وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشده بودند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران کناره گیری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نهاوندیان روز یکشنبه از هیئت نمایندگان این اتاق درخواست کرد که با استعفای او موافقت کنند و در جلسه آینده رئیس جدیدی انتخاب کنند. محمد نهاوندیان گفته است تصور می‌کرده مدت کارش در دولت کوتاه باشد، اما روال کار به شیوه دیگری پیش رفته است. گیورگی مارگ ولاشویلی روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید گرجستان سوگند یاد کرد. مراسم روز یکشنبه با حضور نزدیک به 50 نماینده کشورهای خارجی در محل پارلمان سابق گرجستان در شهر تفلیس پایتخت این کشور برگزار شد. رئیس جمهوری تازه گرجستان پس از ادای سوگند گفت که کشورش به همکاری با ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه خواهد داد، اما در عین حال به دنبال کاهش تنش با روسیه خواهد بود. مارگ ولاشویلی با پیروزی در انتخابات یک ماه پیش توانست به یک دهه ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری غربگرای گرجستان، پایان دهد. و به دنبال درگیری‌های خشونت‌بار در ترابلوس، پایتخت لیبی، پارلمان این کشور برای 48 ساعت حالت اضطراری اعلام کرد. در سوریه جنگ در جبهه‌های گوناگون همچنان قربانی می‌گیرد و به گزارش آسوشیتد پرس، از بامداد یکشنبه هزاران سوری ساکن شهرهای مرزی برای ایمن ماندن از پیکارهای نیروهای دولتی و مخالفان به لبنان می‌گریزند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی از دمشق می‌گوید که پیکار سربازان دولتی با نیروهای گروه ائتلاف ملی در پیرامون پایتخت و به ویژه در جنوب این شهر با شدت ادامه دارد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
میدان جنگ سوریه به گستردگی این کشور است و مساحتی به میزان 185,000 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیچ گوشه‌ای از این کشور خاورمیانه‌ای از جنگ و کشتار در امان نمانده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه از دمشق گزارش داد پیکار در پیرامون پایتخت که بیش از یک سال در محاصره نیروهای مخالف دولت است شدت بیشتری گرفته و اینک برخی فرماندهان دولتی میگویند که خطوط دفاعی مخالفان در جنوب دمشق را شکستند. یک جنگجوی نیروهای ائتلاف هم گفته است که نیروها در آخرین دژ منطقه متمرکز شدند. در پیرامون حلب بزرگترین شهر سوریه واقع در شمال این کشور نیز نیروهای دولتی دست به تهاجم گسترده ای زدند. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در آستانه کنفرانس صلح ژنو از پیروزی شگفت‌آور نیروهای دولتی سخن گفته است. در این میان اسوسییتد پرس گزارش داده که از بامداد یکشنبه با آغاز حمله‌های نیروی هوایی سوریه علیه شهرهای مرزی این کشور با لبنان، هزاران تن از ساکنان این مناطق در حال گریز به لبنان هستند. شهردار شهر مرزی ارسل میگوید که پناهندگان جدید در یک سالن بزرگی که برای جشن‌های عروسی استفاده می‌شود به طور موقت اسکان داده شده‌اند تا به چادرهای اردوگاه آوارگان منتقل شوند. او گفت که حمله‌ها از روز جمعه آغاز شده و تا کنون دست کم 10,000 سوری به این شهر مرزی لبنان پناهنده شده‌اند. به این ترتیب طی 3 سال اخیر جمعیت این شهر 30,000 نفری به 2 برابر افزایش یافته در حالی که از توانایی دادن سرویس به این جمعیت برخوردار نیست. مقام‌های لبنانی تعداد پناهندگان سوری را در لبنان 1,400,000 تن تخمین می‌زنند. اسوسییتد پرس می‌افزاید که هدف از تشدید حمله‌های نیروهای دولتی علیه 3 شهر مرزی با لبنان قطع خط تدارکاتی نیروهای مخالف است که مهمات و آذوقه به جنگجویان پیرامون دمشق می‌رسانند. و اما در حالی که نبرد در جبهه‌های مختلف ادامه دارد، در عرصه‌های دیگر نیز تحولاتی در جریان است. از جمله سخنگوی سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌گوید که برنامه نابودی تمام سلاح‌های شیمیایی دولت بشار اسد تکمیل شده است.
Today the executive council of the OPCW has adopted
امروز شورای عالی سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک طرح تاریخی را تصویب کرد که بر اساس آن تمامی سلاح‌های شیمیایی سوریه تا پایان ماه ژوئن سال 2014 میلادی نابود خواهند شد. خطرناک‌ترین این سلاح‌ها نیز باید تا 31 دسامبر آینده از سوریه خارج شده و به کشور ثالثی منتقل شوند.
یک گزارش هم از خبرگزاری رویترز میگوید که به گفته مقام‌های سازمان معاملات خارجی سوریه حساب‌های مسدود شده این دولت در بانک‌های خارجی برای واردات مواد غذایی به تدریج آزاد می‌شوند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سایر کشورهای بلوک غرب تحریم‌هایی را علیه دولت بشار اسد اعمال کردند ولی خرید مواد خوراکی و دارویی شامل این تحریم‌ها نمی‌شوند.
نماینده ورزقان در مجلس میگوید 14 ماه پس از زلزله در این شهر مردم هنوز در کانکس زندگی میکنند. بیشتر بشنویم از همکارم ماتبین صدر.
با گذشت 14 ماه از وقوع زمین لرزه پرقدرت در استان آذربایجان شرقی، نماینده ورزقان از شهرستانهای این استان در مجلس شورای اسلامی گفته که این شهر همانند یک کارگاه شده و مردم همچنان در کانکس های موقتی زندگی میکنند. این در حالی است که درجه هوا در بسیاری از شهرهای استان آذربایجان شرقی به زیر 0 رسیده است. الله وردی دهخانی روز شنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که در شرایط فعلی شهر همانند یک کارگاه بوده و تعداد بسیاری از خانه‌ها نیمه کاره رها شدند. 14 ماه از 2 زلزله‌ای که با قدرت 6 ریشتر شهرستان‌های اهر، ورزقان و حریص در استان آذربایجان شرقی را لرزاند می‌گذرد. در اثر این 2 زمین لرزه بیش از 300 تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. پس از این حادثه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران وعده داد که مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی در 2 ماه بازسازی می‌شود. پس از زلزله 14 ماه پیش در استان آذربایجان شرقی، تأخیر دولت و نهادهای امدادی برای کمک به زلزله زدگان و بی‌توجهی صدا و سیما به انعکاس خبرهای مربوط به زلزله در 48 ساعت نخست، انتقادهای بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. دهقانی نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی به وبسایت خانه ملت گفته که دولت قرار بود وام کم بهره به زلزله زدگان ورزقان اختصاص دهد. او افسوده هرچند در برخی مناطق این وام به روستاییان و افراد دارای شرایط پرداخت شد، اما متاسفانه برخی پیمانکاران مبالغی را از مردم دریافت کردند اما تا به حال واحد مسکونی نوساز به مردم واگذار نکردند. استان آذربایجان شرقی از مناطق سردخیز ایران است. بر اساس اطلاعاتی که در سایت اداره هواشناسی این استان درج شده، درجه هوای شهرهای زلزله زده آذربایجان شرقی در شبها پایین تر از صفر است و بارندگی های مداوم نیز در این مناطق گزارش شده است. این در حالی است که هنوز فصل سرد زمستان فرا نرسیده است.
اگر می خواهید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم پیام های تلفنی چند تن از شما عزیزان رو.
ساختمان چندین صد در ایران به خاطر نداشتن بودجه نیمه تمام مونده، در حالی که خامنه ای با داشتن میلیاردها دلار و حتی میشه گفت میلیارد دلار، آیا نمیشه این سدها و بازسازی شهرهای زلزله زده بم، منطقه آذربایجان و بوشهر و خرمشهر و دریاچه رضاییه، رود کارون، زایندرود و یا سیستم جدید به مدارس داد که بچه های مردم ایران کباب نشن؟
آقا به داد این مردم برسین، به داد این کارگرا برسین. کل فازای کنگون تعطیل شده، فقط یک فاز، اونم فاز 12 است که 2 ماه دیگه تعطیله. به نظر شما این 5000 کارگر باید کجا برن؟ باید کجا کار کنن؟ آقای روحانی،
آقای بازرگان زمانی که نخست وزیر بودن گفتن که من چاقو دستمه ولی دستو نداره، یعنی من کاری نمیتونم بکنم. حالا اگرم آقای روحانی بخوام کاری بکنم، همون نقل آقای بازرگانه، ممکنه کلی دستشون باشه ولی هیچ دری رو نمیتونم باز کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هشتمین جشنواره فیلم روم شنبه به کار خود پایان داد. فیلم گس ساخته کیارش اسدی‌زاده تنها فیلم ایرانی شرکت کننده در این جشنواره بود که بازیگران آن به طور جمعی جایزه ویژه بازیگری را از این جشنواره دریافت کردند. بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
هشتمین جشنواره جهانی فیلم روم شب گذشته با اهدای جوایز به برندگان به کار خودش پایان داد. سینما ایران هم نصیبی برد از این جوایز. تمام بازیگران فیلم گس ساخته کیارش اسدی‌زاده به طور جمعی جایزه ویژه بازیگری رو از جشنواره روم دریافت کردند، در حالی که تعداد قابل توجهی از عوامل فیلم به روم اومده بودند و در جلسه مطبوعاتی هم شرکت کردند. فیلم قصه چندین زوج رو روایت میکنه با مضمون خیانت. ما یک شخصیت و مسائل مربوط به اون رو دنبال میکنیم تا برخورد با یک شخصیت دیگه و بدین ترتیب شخصیت قبلی فراموش میشه و با شخصیت تازه همراه میشیم. اما همه موارد با یک مضمون به هم مربوط میشن و اون این که در زندگی زناشویی روابط خوبی با طرف مقابل خودشون ندارن و رابطه دیگه خارج از چارچوب خانواده رو تجربه میکنن. گس در جشنواره فجر سال گذشته اجازه نمایش نیافت و تنها یک بار در سینماتک خانه هنرمندان به نمایش درآمد، اما کارگردان فیلم در جلسه مطبوعاتی اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید مشکل فیلم حل بشه و بتونه در ایران هم به نمایش در بیاد. گس تنها فیلم ایرانی جشنواره بود که در بین 18 فیلم بخش مسابقه پذیرفته شده بود. فیلم هایی که توسط داورانی چون جیمز گری و امیر نادری فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا داوری شدند و نتیجه در نهایت به نفع خود ایتالیا به پایان رسید و فیلم ایتالیایی تیل ساخته فیلمساز جوان آلبرتو فاسولو برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره روم شد. فیلمی که داستان یک راننده کامیون و مشکلاتش رو روایت میکنه. جایزه کارگردانی به کیوشی کوروساوا رسید برای فیلم رمز هفتم و جایزه بهترین فیلمنامه هم به تایفون پیرسلی مغلو برای فیلم من اون نیستم. همه انتظار داشتن که جایزه بهترین بازیگر مرد به خواکین فونیکس برسه، اما برنده جایزه بهترین بازیگر مرد متیو مکاناتی بود در فیلم کلوپ دالاس بایرز. ولی بازیگر نقش مقابل فونیکس اسکارلت یوهانسون که در جشنواره روم هم حضور داشت و بر روی فرشای قرمز حاضر شده بود جایزه بهترین بازیگر زن رو به دست آورد، در حالی که نقش بسیار کوتاهی در فیلم دیدنی اسپایک جونز با نام او داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنید در مورد هشتمین جشنواره فیلم روم که شنبه به کار خود پایان داد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.